سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای داتی با هوشیاری 30 سال از کشور آمریکا می باشند و موضوع جلسه امشب تسلیم شدن و مترجم خوبمونم خانم مونا هستند. من میکروفون دوستمونم باز کنم. میکروفونشون بازه. مونا جان جلسه در اختیار شماست، بفهمید.
ممنونم. سلام به همگی، من مونا هستم الکلی. Hi Dusty, are you here?
Yes, good morning. I should say good evening to you.
Yeah, here it is good evening, but it's okay. Okay, so we are all ears.
My name is Dusty. I'm an alcoholic. I live in California. My home group, I always say, is Alcoholics Anonymous. When I was newly sober, I was told that I needed to get a home group or I would get drunk.
سلام به همگی، اسم من داستی، من یک الکلی هستم. من توی کالیفرنیا زندگی میکنم و اینجا یک گروه خونگی دارم. من یادم میاد اوائلی که هوشیار شده بودم به من گفته بودن که حتما باید یک گروه خونگی داشته باشی وگرنه حتما دوباره کارت به مستی خواهد کشید.
So I told my sponsor that this man said I would get drunk without a home group. He laughed, my sponsor laughed, and said, don't worry about it, Alcoholics Anonymous is your home group.
و من وقتی این موضوع رو شنیدم به راهنمام گفتم که من شنیدم که به هم گفتن که اگه گروه خونگی نداشته باشن حتما کارم به مستی خواهد کشید و راهنمای من به من خندید و گفت که خب همینجا الکلی های گمنام میتونه گروه خونگی تو باشه.
This was 30 years ago and today Alcoholics Anonymous is still my home group.
این داستانی که براتون تعریف کردم مربوط به 30 سال پیشه و امروزه همچنان الکلی های گمنام گروه خانگی من.
My story is, I got drunk the first time when I was 12 years old. I blacked out, I came to, and I couldn't wait to do it again.
داستان من از اونجای شروع شد که من برای اولین بار در 12 سالگی الکل مصرف کردم و همون دفعه اول کارم به سیاه مستی کشید و نمیتونستم صبر کنم تا دفعه بعد اون کار رو انجام بدم. خیلی مشتاق بودم که دوباره الکل مصرف کنم.
My drinking didn't get bad until I was in my 20s.
Yeah, you can give me more sentences like 3 or 4.
Okay.
Thank you.
And as my drinking progressed, it went from being fun to being fun with problems, and then it became problems.
و اوضاع مصرف الکل من اونقدر بد نبود تا دهه 20 سالگی زندگی من و اول اینجوری بود که من از مصرف الکل لذت می بردم و همش برام لذت بود. بعدها تبدیل شد به لذت به اضافه یک سری مشکلاتی که برام پیش می اومد و آخر سر هم فقط مشکل بود.
My drinking became problems at work and at home. I had a wife and 2 children, and my alcohol was more important than any of them. My job, family, anything.
و شروع شد به اینکه من مشکلاتی پیدا کردم سر کارم و توی خونه‌ام. من همسر داشتم و 2 بچه و اینجوری پیش رفت که الکل برای من از همه اینا، یعنی از خونه و زندگیم، از کارم، از همسرم و از 2 بچه‌ام برام مهم‌تر شده بود.
I lost jobs because of it And I started my own business because I couldn't work for anybody else. And I even fired myself a couple of times. And I had to rehire myself. No one worked as cheap as I did.
و من به خاطر این مصرف الکلم شغلم رو از دست دادم و شروع کردم به اینکه کار خودم رو راه انداختم و به خاطر اینکه من نمیتونستم برای کس دیگه کار بکنم و اینم جالبه که من چندین بار خودم رو اخراج کردم و دوباره خودم رو استخدام کردم به خاطر اینکه نمیتونستم ثابت وایسم و کار بکنم.
I was a heavy-duty truck operator, and I was drinking and using, and I was driving on the roads with 80,000 pounds of truck and trailers, and I was being very irresponsible and couldn't see it.
خب من در اون موقع راننده ماشین سنگین بودم و در حالی که این کار رو انجام میدادم مواد مخدر و الکل مصرف میکردم و خیلی هم اون موقع هیکل بزرگی داشتم و نمیتونستم اون کار رو خوب انجام بدم و در واقع در مورد هر کاری که انجام میدادم مخصوصا در مورد شغلم بسیار بیمسئولیت رفتار میکردم.
And that business was failing, and I was able to get a job with the city of Los Angeles to drive trucks for them. And I promoted up to my alcohol.
Sorry, can you hear me?
Yes, I can.
Sir, I think I lost you for the last part. You said you started a new job in Los Angeles, and I didn't
yes.
hear anything after that. Can you
okay.
repeat it, please?
Yes. I got a job with the city of Los Angeles as a truck driver. I promoted to supervision, and as my career got better, my drinking got worse.
و اون شغلی که داشتم راننده ماشین سنگین بودم و بین شهرها رفت آمد می کردم خب در واقع اون شغل رو هم از دست دادم بعد رفتم سر یه کار جدیدی که دوباره همین رانندگی بود ولی این دفعه توی شهر لس آنجلس انجامش می دادم و خب یه کمی شغلم ارتقا پیدا کرد و من تبدیل شدم به یه طورایی ناظر به راننده های دیگه و همینطور که شغل من بهتر شد موقعیت بهتر شغلی پیدا کردم مصرف الکل من روز به روز بدتر می شد.
I had two teenage children at the time and was married and I thought everything was going much better but my wife left me. She was sick and tired of my drinking, and she left me with two teenage children, which I don't understand today, but she did. And I was having troubles at work because of my drinking, and I had gotten into a car accident because of my drinking. Everything was going worse.
و در اون زمان همه چیز برای من در زندگی من در حال فروپاشی بود. من اون موقع دو تا بچه توی سن و سالای نوجوانی داشتم و همسر من به خاطر اینکه خسته شده بود از وضعیت مصرف الکل من رو در اون موقع ترک کرد با دو تا بچه نوجوان منو تنها گذاشت و سر کارم به مشکلات زیادی برخورد کرده بودم و نهایتاً یک با ماشین یه تصادفی کردم که به خاطر مصرف الکل بود.
I couldn't see what the trouble was. I didn't know it was alcohol. I was baffled. I was lost. I was confused. I was completely mixed up, and I was seeing a therapist at the time, and I told her the truth about my work, about my car accident, and about my drinking. She asked me if I'd do a homework assignment for her, and I said yes.
من در اون زمان نمیتونستم دقیق ببینم و متوجه بشم که تمام مشکلات من به واسطه الکل داره برای من پیش میاد. من کاملا یه جورایی گم شده، گیج و سردرگم بودم و نمیفهمیدم که چی کار باید بکنم. در همون موقع من یک تراپیست، یه درمانگری رو میدیدم و برای جلسات درمانی پیشش میرفتم و خب صادقانه به اون همه چیز رو در مورد شرایط کارم، شرایط زندگیم و شرایط مصرف الکلم گفتم و اون از من خواست که یک تمرینی به من بده که انجام بدم و بهم گفت که این کار میکنی، منم گفتم که بله حتما.
I was drinking when I didn't want to drink. I would try not to drink, and I would find myself drunk. And I just didn't know what the problem was. I couldn't figure out why I can't stop drinking. And my therapist asked me if I would go to 2 meetings in the next week and come back and tell her what I thought.
خب مصرف الکل من به این صورت بود که من میخواستم مصرف نکنم ولی نمیتونستم جلوش رو بگیرم. دقیقا در همون زمانی که تصمیم میگرفتم مثلا امشب الکل مصرف نکنم، دوباره خودم پیدا میکردم که وسط مستی و وسط مصرف الکل هستم. تراپیست من از من خواست که در تا هفته بعد که میبینمش 2 جلسه شرکت بکنم و بعد برگردم و بهش بگم که راجع به این جلسات چی فکر میکنم.
That was on Thursday night, and she gave me a phone number to call, and I got home that night and I called, and a woman's voice answered and said, Alcoholics Anonymous, may we help you? And I thought, why am I calling them?
و اون شبی که تراپیست من به من این پیشنهاد رو داد، یک شب پنجشنبه بود و به من یک شماره تلفن داد و گفت با این شماره تلفن تماس بگیر. وقتی که من تماس رو برقرار کردم، صدای یک خانمی از پشت تلفن اومد که گفتش که اینجا الکلی های گمنامه و چطور میتونیم به شما کمک بکنیم. و من در اون لحظه فکر کردم که اصلا من چرا باید با این شماره تماس میگرفتم.
I called every night asking for where the meeting was, and every night I would have an excuse why I didn't go, until Tuesday night, when I knew I had to go Tuesday and Wednesday, because tomorrow I would go see the therapist.
من هر شب با اون شماره تماس میگرفتم و آدرس جلسات و ساعتاشو میپرسیدم که فرداش برم شرکت بکنم، ولی هر روز یه بهانه‌ای برای نرفتن به جلسه پیدا میکردم و نمیرفتم، تا اینکه روز سه شنبه شد و من میدونستم که فقط یک سه شنبه و چهار شنبه رو دارم که دوتا جلسه‌مو برم، به خاطر اینکه پنج شنبه دوباره بعد میرفتم و تراپیستم رو میدیدم.
So that Tuesday night I went to my very first AA meeting. I didn't think I was an alcoholic. I didn't know why she wanted me to go. I didn't know what an alcoholic was.
و سه شنبه اون هفته من به اولین جلسه الکلی های گمنام رفتم با اینکه اصلا خودم رو یک الکلی نمیدونستم، اصلا نمیدونستم برای چی تراپیست من گفته که به اون جلسه برم و اصلا نمیدونستم الکلی یعنی چی.
I walked into that meeting hall and on the podium the sign said we care. Behind the podium were the 12 steps. I read that first step, which says we admitted we were powerless over alcohol, that our lives had become unmanageable. And it was at that moment that I realized I am an alcoholic. I am powerless over alcohol. And I didn't like that because I didn't want to be powerless over anything, and I certainly didn't want to quit drinking.
و وقتی که من وارد اون سالن شدم که جلسه در اونجا برگزار می شد، توی ورودی اون سالن من دیدم که یک نوشته زده که شرایط شما برای ما مهمه یا ما مراقب شما هستیم، و بعد در کنار اون 12 قدم الکلی های گمنام نوشته شده بود. من قدم اول رو خوندم که توی قدم اول میگه که ما پذیرفتیم در مقابل بیماری الکلیسم قدرتی نداشت در مقابل الکل قدرتی نداشتیم و زندگیمون غیر قابل اداره شده بود. و در اون لحظه من متوجه شدم که مشکل چیه. مشکل من دقیقا این بود که من در مقابل الکل قدرتی نداشتم و نمیتونستم کنترلش بکنم.
It was then that I became surrendered. I did not surrender, but something happened that I became surrendered. I admitted to my innermost self that I was powerless over alcohol, that my life had become unmanageable, and I just started to follow the people in front of me.
و در اونجا بود که من تونستم تسلیم بشم. تا قبل از اون من نمیتونستم تسلیم بشم. اونجا که من قدم اول رو خوندم متوجه شدم که من کاملا بی قدرت هستم و توانایی اداره کردن زندگیم رو ندارم.
A man at that meeting came to me and welcomed me, and he asked if I had a directory, and I didn't, so he gave me one, and he told me to go to all the meetings in that directory until I found the meetings that I liked and keep going to those meetings. I didn't understand what he was saying exactly, but I said, okay, okay, okay. And I started to do that. I found the meetings that I liked, and I kept going to those meetings.
توی اون جلسه اول که من رفته بودم یک آقای اومد سمت من و به من خوش آمد گفت و به من یک دفترچه راهنما داد که تمام آدرس جلسات و شماره تلفن‌ها توی اون نوشته شده بود و از من خواست که شروع کنم به رفتن به تمام این جلسات تا بتونم یک جلسه که با اون احساس راحتی بیشتری رو دارم پیدا بکنم و اون رو بذارم که همیشه به اون جلسه برم. من دقیقا نمیفهمیدم که اون آقا چی میگه و چرا اینو از من میخواد، ولی فقط بهش گفتم که باشه باشه من این کارو میکنم.
So I had become surrendered to a God of my own understanding, which at first was a group of drunks or good orderly direction. And I started to follow these men around, and when they'd ask me to do something, many times I would say, I would think, I don't want to do that. But I'd say, okay, whether it was to make coffee or vacuum the floor or sweep or clean ashtrays or whatever they asked me to do, I just said, okay. And I believe that was all a process of my being surrendered, because I never surrendered. It just happened to me.
و اینجوری فرایند تسلیم من به خدایی که خودم درک می‌کردم شروع شد و از اینجا شروع شد که من اول تسلیم یک گروه از الکلی‌ها شدم و تسلیم اون دفترچه راهنمای جلسات شدم و کم کم شروع کردم به اینکه هر کاری که به من میگفتن رو با اینکه دوست نداشتم انجام میدادم. این کارا مثلا اوایل شامل قهوه درست کردن یا مثلا خالی کردن زیر سیگاری ها یا جارو کشیدن زمین یا از این قبیل کارا بود، ولی من متوجه میشدم که من در یک فرایندی قرار گرفتم که میتونم توی این فرایند خودم رو تسلیم بکنم و قبلا اصلا من همچین آدمی نبودم.
I had heard people say, get a sponsor, take the steps, work the steps, And I didn't know exactly what that meant, but I found out what a sponsor was. And I asked a man who I thought was very calm and peaceful and asked him if he would sponsor me.
اونجا همه توی جلسه به من میگفتن که تو باید یه راهنمای پیدا بکنی و شروع بکنی به کار کردن روی قدم‌ها با راهنمات و من اوایل متوجه نمی‌شدم منظورشون از راهنما چیه تا اینکه کم کم در طول جلسات فهمیدم که به کی میگن راهنما و یک فردی رو پیدا کردم که به نظر بسیار مهربون و خوش برخورد میومد و رفتم و ازش خواستم که راهنمای من بشه.
And that man started to take me through the steps. I had done the first three steps at the very first AA meeting that I went to. I admitted that I was powerless over alcohol, that my life had become unmanageable. I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. And I asked God to direct me and I turned my will and my life over to that God that I really didn't understand. And my sponsor started to take me through the fourth step.
So you mean you didn't work the first three steps with your sponsor because you did them before, in the very first meeting, right?
Correct.
Okay. و من از اون آقا خواستم که راهنمای من بشه و بعدش متوجه شدم که من سه قدم اول رو توی همون جلسه اولی که رفتم برداشتم که من توی جلسه اول پذیرفته بودم که در مقابل الکل قدرتی نداشتم، زندگیم غیر قابل اداره شده بود. قدم دو باور کرده بودم که قدرتی برتر از خودم میتونه که سلامت عقل رو به من برگردونه و شماره سه تصمیم گرفته بودم که اراده و زندگیم رو به مراقبت خداوند اونجوری که درکش میکردم بسپارم. پس راهنمای من شروع کرد به کار کردن با من و قدم ها رو از قدم چهار با من شروع کرد.
So my sponsor showed me how to do the fourth step. I completed that. I did my fifth step with him, and he told me out of the big book that I should take about an hour at home, quiet, and make sure that I have done the first five proposals completely. And I did that, and then I took step six, and I admitted all of my defects to God and to my sponsor, and I looked at what they were for myself, and then I did step seven, asking God to remove these defects of character. And then I started my eighth step list. I completed that. And then I started making the amends that I had found in my fifth step. And I completed those steps. And then I did 10. And I'm doing 10 every day, 11. I continue to seek a God that I don't understand. I certainly don't have any understanding. I just know that there is a power greater than myself. There's a power that holds the universe together. How? I don't know. But I just know that it's there, and I continue to improve my conscious contact with prayer, meditation, and readings.
اوکی. و اینجوری ادامه دادیم که راهنمای من به من نشون داد که باید چجوری قدم چهارم رو انجام بدم و بنویسم. من اون لیستم رو کامل کردم، در قدم پنج برای راهنمام خوندمش و راهنمام از من خواست که دوباره برگردم با کتاب چک کنم و ببینم چیزی رو از قلم ننداخته باشم. در قدم شیش من نواقص شخصیتی خودم رو پذیرفتم، اونا رو دوباره برای راهنمام گفتم و برگشتم یه نگاهی به خودم انداختم و به نواقصم. توی قدم هفت از خداوند خواستم که این نواقص رو از من بگیره. بعد رفتم سراغ قدم هشت، خسارت هایی که وارد کرده بودم به افراد در طول زندگیم رو نوشتم و در قدم 9 سعی کردم خسارت هام رو جبران کنم. قدم 10 رو هر روز هنوز هم در زندگیم انجام میدم و در قدم 11 سعی کردم که ارتباط خودم رو با خدایی که هنوز هم درکش نمی کنم برقرار نگه دارم از طریق خوندن دعا، مراقبه و خوندن کتاب های AA. و چیزی هم که در مورد قدرت برتر میخوام بهتون بگم اینه که من هنوز هم تصویر واضحی از خدا ندارم، فقط میدونم یک چیزی یا یک کسی هست که کل این جهان هستی رو اداره میکنه، این که چجوری رو نمیدونم، ولی میدونم فقط که یک نیروی برتر هست. I did my best.
Oh, I tell you, you're doing a great job.
Thank you.
It's gotta be tough. I don't know how to break it up, but thank you for your work.
No, it's okay.
So, and then step 12, I'm doing that today, trying to carry the message of Alcoholics Anonymous to those who are still suffering. Some days I'm still suffering. I started doing the 12th step even before I finished all the other 11. My sponsor took me on a panel to talk to men that were in a recovery facility, and he kept me doing that, and I've been of service ever since.
و قدم 12 هم هر روز در زندگی من جریان داره و من سعی میکنم که این پیام رو به الکلی هایی که هنوز در عذاب هستن برسونم، به خاطر اینکه روزهای پیش میاد که خود من هم هنوز دارم عذاب میکشم. و قدم 12 من قبل از اینکه من به قدم 12 برسم اصلا شروع شده بود و راهنمای من چندین بار از من خواسته بود که من برم به مراکزی که مرکز بازپروری در واقع و پنل برگزار بکنم و راجع به الکلی های گمنام با کسایی که هنوز در عذاب بودن صحبت بکنم. و این چیزی هست که یعنی رسوندن پیام به الکلی های دیگه چیزی هست که امروز من رو هوشیار نگه داشت.
I was about 2 weeks sober when my sponsor took me to the first panel, and I told him I didn't have anything to say, and he said, "That's okay. Just ask God to put the words in your mouth, and you'll do fine." And I did that, and I don't know what I said, but I guess I did fine.
من 2 هفته از هوشیاریم گذشته بود که اولین بار رفتم پنل و صحبت کردم. و اون موقع من به راهنمام گفتم که من اصلا نمیدونم که چی باید بگم. راهنمای من به من گفت اصلا اشکالی نداره، فقط از خداوند بخواه که کلمات درست رو به زبون تو بیاره. و من همین کار کردم و اصلا هم یادم نیست که چی گفتم، ولی فکر میکنم که درست انجامش دادم.
And that started me doing panels in jails, prisons, hospitals, and other institutions. My first panel was at a juvenile hall where I was told I would meet 3 men at the flagpole and that I was to read the black print on the white page in the blue book and let the 3 men share. I did that, and it was amazing. And I just continued to do that, and it has worked so well for me.
و این شروع در واقع برگزاری جلسات پنل برای من بود و من بعد از اون خیلی این کار رو به طور گسترده‌ای ادامه دادم. من توی زندان‌ها، توی در واقع زندان‌های کوچک، زندان‌های بزرگ، بیمارستان‌ها و مرکز بازپروری می‌رفتم و پنل برگزار می‌کردم. و اولین جلسات پنلی هم که رفتم، یک بار از من خواسته شد که برای 3 تا مرد یک سری چیز رو از روی کاغذ بخونم و به اونا اجازه بدم که مشارکت بکنن. من این کار رو کردم و خب اون یکی از بهترین جلسات پنلی بود که من رفته بودم.
I got involved with hospitals and institutions. General service in New York call it corrections facilities and treatment facilities. And I did that, and I'm doing that. I love to do that. And I have found so much joy out of being able to carry the message. I've been doing it for 30 years, and I love it.
من خب همونطور که بهتون گفتم به بیمارستان‌ها و مراکز بازپروری زیادی می‌رفتم. دفتر خدمات جهانی در نیویورک به این کار یعنی به این مراکز میگه مراکز اصلاحی و مراکز درمانی یا بازپروری. خب من این کار رو 30 سالی که دارم انجام میدم و بسیار از این رسوندن پیام در این مراکز همیشه توی این 30 سال لذت بردم.
I sponsor men, and I'll tell you, it's a wonderful thing to be able to do, to be able to carry the message, to help another person find their way. And I've learned that we all have our own path, and that I have to let them go down whatever path they find is necessary for them.
و من خب راهنمای آقایان زیادی هستم و این برای من خیلی هیجان انگیزه که بتونم به یک نفر کمک بکنم که راه خودش رو پیدا بکنه. من معتقدم که هر کدوم از ما راه مخصوص به خودمون رو داریم و من به رهجوام اجازه میدم که خودشون راه خودشون رو پیدا بکنن، هر چیزی که براشون لازم و ضروریه.
I've gotten involved with General Service for several years and learned so much about Alcoholics Anonymous, how it was put together, all of the people that were not alcoholic who helped us start this program and make it what it is today. I'm amazed that so many of us have been able to find what we have, and I'm even more amazed, I guess, at the people that can't find it here. They come and they just can't find it. I've seen too many leave this program only to die or end up in prison because of alcohol. And it's saddening, but I'm glad it's not me.
من خب با دفتر مرکزی الکلی‌های گمنام خیلی در ارتباط بودم در این 30 سال و خیلی راجع به تاریخچه AA مطالعه کردم و چیزایی یاد گرفتم، اینکه اصلا الکلی‌های گمنام چجوری شکل گرفت و چقدر کسایی بودن که الکلی نبودن ولی به ما کمک کردن تا بتونیم انجمنمون رو به اینجایی که در امروز هست برسونیم. و خیلی برای من همه این چیزها هیجان انگیز و جالب هست و چیزی که باعث شگفتی من میشه اینه که خیلی ها هستن که میان توی این برنامه ولی نمیتونن اینجا بمونن و برنامه رو ترک میکنن و کار بسیاری از اونها یا به مرگ یا به زندان میکشه فقط به خاطر مصرف کردن الکل. و من خیلی خوشحالم که من یکی از اون آدم ها نیستم.
Chapter 7 in the Big Book states, "Nothing will so much ensure immunity from drink as intensive work with other alcoholics, and I have found that to be very true for me."
توی فصل هفتم کتاب الکلی‌های گمنام یک چیزی هست که من خیلی دوستش دارم و فکر می‌کنم خیلی درسته. اونجا نوشته شده که هیچ چیز به اندازه کار شدید یا کار فشرده با یک الکلی دیگه نمیتونه ما رو از مصرف الکل مصون کنه.
And there is a line in one of the stories in the back of the big book that says that if I make my sobriety first and everything else second, that all of the things I make second will become first class. And I have found that that is true.
و توی یکی از داستانهایی که توی کتاب الکلی های گمنام نوشته، من فکر میکنم این یکی از قسمتهاییه که ما توی چاپ ترجمه فارسی نداریم. میگه که اگه من هوشیاری خودم رو در اولویت قرار بدم، بعد همه اون چیزهایی که در اولویتهای بعدی قرار دادم به بهترین نحو ممکن برای من اتفاق میفتن و توی لول یا سطح بالایی از زندگی من قرار میگیرن.
When I first got sober, my children were very angry with me for the things that had happened in the home. And now we have a very good relationship. Because I made AA first, my children have become first class in my life.
اوایلی که من هوشیار شده بودم، بچه های من بسیار عصبانی و ناراحت بودن از دست من به خاطر مشکلاتی که توی خونه درست کرده بودم، ولی الان خیلی رابطه خوبی با هم داریم و این به این خاطر که من برنامه الکلی های گمنام رو اولویت خودم قرار دادم و باعث شد که سطح رابطه من با بچه هم بعد از اون به یک لول بسیار خوبی برسه.
I go to retreats every year and that's to practice step 11 to improve my conscious contact with a power greater than myself.
Sorry, you said you go to
retreats?
So what is it? Can you explain about it? I don't know the word.
Okay. A retreat is where many a lot of men come together. Women also do it separately, but we come together and we spend the weekend. Let's see. Well, the actual word retreat means to fall back, regroup. And so we go to this retreat house and we fall back and we regroup to practice the 11th step to improve our conscious contact with a power greater than ourselves, to remember what Alcoholics Anonymous is, what it's been, and what it can be. I don't know.
Oh, okay, so it is a part of AA, right? I haven't heard the word before. Got it. Yes.
Yes.
و من هر سال با هم با چند تا از الکلی های دیگه دور هم جمع میشیم، یک برنامه به اسم ریتریت. حالا من دقیقا متوجه معنی دقیقش نشدم، ولی اینجوریه که با الکلی های دیگه دور هم جمع میشیم و قدم 11 خودمون رو دوباره تمرین میکنیم و تمرین میکنیم که رابطه بهتری با نیروی برترمون در کنار همدیگه برقرار بکنیم.
And I go to campouts where a lot of alcoholics come together and we have meetings outdoors and we have fishing, we have golf, we have baseball, we have a lot of activities outdoors, and that's where I met my wife, was at a campout.
و ما خب برنامه های دیگه هم مثل برنامه های پیکنیک مانندی هم با الکلی های دیگه داریم که در فضای بیرون برقرار میشه. ما چند روز دور هم جمع میشیم، ماهیگیری میکنیم، جلسه برگزار میکنیم، بازی های مختلف رو انجام میدیم و توی یکی از این برنامه های تفریحی بود که من با همسرم آشنا شدم.
My wife is an alcoholic who has 20 years of sobriety and 21 years, let's see, yeah, 21 years of sobriety. Let me not cut her back. Yes.
Yeah.
Our life is sober life, and we have a lot of friends, and we have a lot of fun.
و همسر من هم یک الکلیه که 20 یا 21 سال هوشیاری داره و ما در واقع یک زندگی هوشیارانه در کنار هم که بسیار لذت بخش هست رو داریم. ما دوستان زیادی داریم و بسیار از این رابطه که با هم داریم لذت میبریم و شاد هستیم.
My wife also does H&I and we've done a lot of panels together. We've been to a lot of different prisons together, and we've got a lot of stories about those journeys. I call it windshield time. We get in the car, we drive for hours, and all of the people in the car get to share their stories or bits and pieces of their story, and it's just wonderful windshield time.
و همسر من هم همراه با من توی کمیته H&I که مربوط به پیام رسانی در زندان ها و مرکز درمانی هست خدمت میکنه. ما پنل های مختلفی رو با هم برگزار میکنیم، به زندان های مختلف سر میزنیم و به اونها کمک میکنیم و خب توی این راه الکلی های دیگه هم با ما میان و خب خیلی توی ماشین تا اون موقعی که برسیم به اونجا خوش میگذره به ما. ما چند نفر هستیم که با هم میریم، داستان هامون رو با هم دیگه به اشتراک میذاریم و از این مسیر هم کلی لذت میبریم.
I would like to read from the daily reflections. It's for July 21st. A priceless gift. By this time, in all probability, we have gained some measure of release from our more devastating handicaps. We enjoy moments in which there is something like real peace of mind. To those of us who have hitherto known only excitement, depression, or anxiety, in other words, to all of us, this newfound peace is a priceless gift. From the 12 Steps and 12 Traditions, page 74.
Okay, let me see what to do with this part. ایشون یک قسمتی از کتاب بازتاب های روزانه رو خوندن که مربوط به 21 جولای هست که تیترش هست یک هدیه بدون قیمت، یک همچین چیزی، و مضمونش اینطوری که من متوجه شدم اینه که برای همه ما زمانهایی پیش میاد که بسیار هیجان زده، عصبی یا ترسیده باشیم و این نشون میده که همه ما الکلی هستیم و برای همه این اتفاق میفته، ولی لحظاتی در زندگی ما پیش میاد که ما به آرامش ذهن میرسیم و اون لحظات لحظاتی هستن که بدون قیمت برای ما هستن و باید قدرش رو بدونیم.
You're amazing.
It is like your first panel that you don't remember what you said. I really don't know what I'm translating, but I hope it's good.
Good, okay. And then to continue the reading, it says, I am learning to let go and let God, to have a mind that is open and a heart that is willing to receive God's grace in all of my affairs. In this way, I can experience the peace and freedom that comes as a result of surrender. It has been proven that an act of surrender, originating in desperation and defeat, can grow into an ongoing act of faith, and that faith means freedom and victory.
Okay. و در ادامه این قسمت از کتاب دیلی ریفلکشنز میگه که ما رها میکنیم و به خدا میسپاریم و به خداوند اجازه میدیم که در زندگی ما بیاد و همه چیز رو رو به راه بکنه و در این لحظه است که ما تسلیم کامل رو احساس میکنیم و میتونیم مقداری از آزادی و صلح رو در درون خودمون پیدا بکنیم و حسش بکنیم و همه اینها فقط در صورتی اتفاق میفته که ما تسلیم خواست خداوند و اراده خداوند بشیم با ایمانی که به خدا یعنی روی برتر اونطوری که خودمون درکش میکنیم داریم.
I guess what I want to say now is that my last name is Alcoholic, Dusty Alcoholic, and I'm sure that everyone in this room who identifies as an alcoholic can say that is their last name also, which means we are all family. We are all one, together in the same desire to stay sober and to help another alcoholic to achieve sobriety.
و به عنوان آخرین چیزی که میخوام به شما بگم اینه که میخوام بهتون بگم که فامیلی من الکلیه، یعنی من میتونم خودم رو اینطوری معرفی بکنم، داستی الکلی، و من مطمئنم از هر کسی توی این اتاق یا توی این جلسه بپرسیم میتونه بگه که فامیلیش الکلی هست، و این نشون میده که ما یک خانواده هستیم که در کنار هم برای چیزی که میخوایم تلاش میکنیم و زندگی میکنیم و اون چیزهایی که ما میخوایم قطعا هوشیار موندن و کمک به دیگر الکلی هاست که اونها هم بتونن به هوشیاری دست پیدا بکنن.
We have the largest family in the world. Here we are 12 hours apart from each other and we're having a meeting of Alcoholics Anonymous. I find this to be completely amazing. It's really wonderful to be able to do this. And I pray that we may be able to find each other at the next international convention that comes up I think it's going to be in Vancouver, Canada in 2025. So hopefully we can all meet there as our big family grows.
I hope so. و من فکر میکنم ما بزرگترین خانواده در جهان هستیم. میبینیم که ما الان 12 ساعت با هم اختلاف ساعت داریم، ولی تونستیم که یک جلسه الکلی های گمنام رو برگزار بکنیم و من امیدوارم که بتونیم همدیگر رو در جلسه ای که در ونکوور کانادا سال 2025 برگزار میشه، در اون جلسه جهانی بتونیم همدیگر ببینیم و رو در رو با هم ملاقات داشته باشیم.
I want to thank Ali for inviting me to come and speak today, and I want to thank you, the interpreter, very much for your work. I appreciate what you've done today, and I will look forward to meeting my family.
و من میخوام که از علی تشکر بکنم برای اینکه از من خواست و بیام در این جلسه صحبت بکنم و از مترجم برای کاری که انجام داد تشکر میکنم و من امیدوارم که همه شما خانوادم رو دوباره بتونم ملاقات بکنم و با هم صحبت بکنیم. Thank you. That was wonderful. One of the best talks that I ever heard.
Well, thank you for that. And I thank God for what I've been able to do in my life. So thank you for being of service.
Thank you. And I say thank you.